ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. در حملات نادر هوایی از سوی اردن به جنوب سوریه، از جمله یک کارگاه تولید مواد مخدر وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و منفجر شد. رویترز به نقل از منابع خبری خود گزارش می‌دهد در یکی از این حملات، یک کارخانه متروکه تولید دارو در استان درعا که وابسته به گروه حزب الله لبنان بود هدف قرار گرفت. در حمله دیگر در استان سویدا در مجاورت مرز اردن، یک مرکز تولید مواد مخدر هدف قرار گرفت و یکی از افراد کلیدی در شبکه توزیع مواد در کشورهای عربی به نام مر یا رسمان در جریان این حمله کشته شد. وزیر خارجه اردن روز دوشنبه انجام این عملیات را رسما تایید نکرد، اما گفت در زمان مناسب اقداماتی که برای حفظ امنیت ملی خود انجام داده ایم را اعلام می‌کنیم. وی در این حال تایید کرد که مواد مخدر یک تهدید علیه پادشاهی اردن، منطقه و جهان است. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، با انتشار توییتی اعلام کرد که از شورای همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران خارج شده است. در توییتی که روز دوشنبه منتشر شد، نازنین بنیادی نوشت در مسیر 5 ماهه عضویت در شورا فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و سعی داشته تا صدای مردم ایران باشد. نازنین بنیادی با تاکید بر اینکه به طور کامل از شورای همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران خارج شده، اظهار داشته برای استقرار حکومتی دموکراتیک و سکولار بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار مردم ایران خواهد بود. منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی 19 اسفند با انتشار متنی اعلام موجودیت کرده بود. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به خاطر توهین به مقدسات، سب به نبی و سوزاندن قرآن بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو زندانی در سال 99 به همراه 5 نفر دیگر در ارتباط با یک کانال تلگرامی با عنوان نقد خرافه و مذهب بازداشت شده بودند. منابع حقوق بشری با اشاره به روند دادرسی ناعادلانه و غیر شفاف در پرونده این دو نفر طی روزهای اخیر هشدار داده بودند که آنها به سلولهای انفرادی زندان عراق منتقل شدند. همزمان وبسایت هالوش گزارش داده است بامداد دوشنبه دست کم 2 زندانی به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. 15 نواندیش دینی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن قانون توهین به مقدسات شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به اتهام توهین به پیامبر و مقدسات دینی و ترویج خدا ناباوری تصریح کردند، مجازات انسانها به جرم عقیده را شدیداً محکوم می کنند. در ادامه این بیانیه می خوانیم با کشتن بیگناهان به جرم دیگر اندیشی، نه پایه های حکومت مستحکم می شود، نه دین حفظ می شود. حسن یوسفی اشکوری، محمد جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علی رضا رجایی، حسن فرشتیان و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و ایالات متحده با انتقاد از تصمیم اتحادیه عرب برای قبول مجدد عضویت سوریه در این مجمع عربی اعلام کرد بشار اسد استحقاق عادی سازی روابط را ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ودانت پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اظهار داشت به باور ما سوریه در حال حاضر شایستگی پذیرفته شدن دوباره در اتحادیه عرب را ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در سوریه و فقدان اصلاح سیاسی، عادی سازی روابط، برداشته شدن تحریم ها و همکاری در بازسازی سوریه را مردود دانست.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. افشای ابعاد بیشتری از تحویل غیرقانونی خودرو به مقامات جمهوری اسلامی. ادامه تجمعات اعتراضی گروهی از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران. و سرانجام نرخ تورم سال گذشته اعلام شد و بالاترین نرخ تورم در 10 سال گذشته نرخ تازه اعلامی مرکز آمار ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه فاش کرد که علاوه بر نمایندگان مجلس، امامان جمعه و شماری از مقامات قضایی هم خودروهای غیرقانونی تحویل گرفتند. یک روز پیش از این نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان این نهاد را ادعای دروغ خوانده بود. تحویل غیرقانونی خودرو به مقامات سه قوه اینک به موضوع کشمکش میان مجلس و دولت و حتی قوه قضاییه تبدیل شده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
خاطرتون هست سال 95 موقعی که داشت یک کمپین انتخاباتی نزدیک میشد، ماجرای حقوق‌های نجومی کلید خورد. جناح اسودگرا و جناح نزدیک به علی خامنه‌ای یک جنجال بزرگی را انداخت در مورد حقوق‌های نجومی بسیار سنگین دولت روحانی، مدیران روحانی، که البته اصل حرفشون درست بود، مدیران داشتن تاراج میکردن. و چندی بعد از اون ماجرای املاک میلیاردی از طرف جناح مقابل کلید خورد. در واقع از سازمان بازرسی منتشر کردن که نشون میداد محمد باقر قالیباف و سپاه پاسداران، در واقع فرماندهان سپاهی که با او کار میکردند، یک حیف و میل بزرگی در حوزه املاک رو انداختن. یک عدد سنگینی صحبت از 20,000 میلیارد میشد. نهایتاً چه اتفاقی افتاد؟ هر دوی این ماجرا خوابید. نه کسی بابت حقوق‌های نجومی آنچنان مؤاخذه شد، نه املاک میلیاردی یا املاک نجومی مورد رسیدگی قرار گرفت. راستش بخواید ماجرای خودروهای شاسی بلند هم یه جورایی من رو یاد این میندازه. یعنی رقابت داخلی جناح‌های مختلف، از یک طرف شما دولت رو دارید، از یک طرف قوه قضاییه رو دارید و از یک طرف مجلس، جناح‌های مختلفی که دارن دورخیز میکنن برای به اصطلاح انتخاباتی که ظاهرا قرار هست برقرار بشه، کیک قدرت سهم بیشتری ازش میخوان. در ساختار یک دست حکومتی که همه چیز در اختیار در واقع مریدان رهبری حکومت هست، رقابت‌های مالی ظاهرا هارد‌تر شده. برای این قبل از اینکه یک افشاگری بر سر فساد مالی باشه، بذارید اسمش رو بگذاریم یک جنگ یا یک نبرد سیاسی تبلیغاتی بر سر تصاحب بیشتر اموال دولتی و اموال ملی.
آقای مهدوی‌آزاد، در کنار این افشای ابعاد بیشتر این فساد تازه خودرویی، می‌بینیم که مقامات دولتی و مجلس به شکل آشکاری دیگه الان دارن تو این قضیه همدیگر رو می‌زنن و به نظر میرسه که داستان این درگیری تنها الان خود موضوع خودرو نیست و با توجه به شرایط سیاسی داخل کشور و انتخابات آینده مجلس، به نظر میرسه که این حملات میتونه بخشش مربوط به این مسائل باشه.
اساسا دقیقاً همینطور هست. ببین الان بازرسی ریاست جمهوری وارد ماجرا شده. نماینده مجلس میگه بازرسی ریاست جمهوری اصلا در جایگاهی نیست که بخواد در مورد مجلس صحبت کنه. آقای احمد راستین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته. از اون طرف نمایندگان میگن رابطه بین این ماشینا شاسی بلند با استیضاح وجود نداره. از اون طرف ما میدونیم دور قبلی که وزیر سمت استیضاح شد، اساسا با همین ماشینا تونست فرار بکنه و این بار اتفاقا افتاد به این خاطر که نمایندگان میخواستن به مردم نشون بدن که مثلا تحت تاثیر رشوه قرار نگرفتن. این داستان تکراری ساختارهای استبدادی تصور میکنن اگر یک دست باشن میتونن کارآمدیشون رو افزایش بدن، جنگ داخلی کاهش پیدا میکنن، منازعه داخلی کاهش پیدا میکنه و میتونن در مقابل فشارهای مردم یا فشار خارجی متحدتر باشن. اما اصولا اون چیزی که دیالکتیک تاریخ به شما نشون میده این هست که بعد از یک دست شدن، رقابت ها، نبرد ها، منازعات، مخصوصا از بعد امنیتیش با استفاده از نهادهای امنیتی برای کسب بیشتر منابع مالی، شدیدتر میشه، بیرحمانه تر میشه و جدیتر میشه.
آقای مهدوی‌آزاد، در کنار این به اصطلاح حملاتی که دولت و مجلس به هم داشتند، این واکنش حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تهران هم در خور تأمل هست. خواستار این شده که اولا مجلس و دولت انقلابی قضیه رو خیلی کش ندن و در این حال میگه که این تخلفی هم که صورت گرفته با تخلف مدیران بانکی حسن روحانی قابل مقایسه نیست، باز هم به نوعی حمله کرده به اصلاح طلبان و دولت روحانی. این واکنش نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان رو چطور ارزیابی میکنید؟
دقیقاً شما جواب سوال رو دادید. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان علی مطهری زمانی گفته بود که 2 نفر در این ساختار سیاسی خیلی مورد علاقه رهبر حکومت هستند، یکیشون همین آقای حسین شریعت مداری است. دیگه الان میتونید بگید سخنگوی رسمی شخص علی خامنه‌ای فرزندش مجتبی است. ببینید یادتون هست سال 1990 موقعی که پرونده فساد 3000 میلیاردی درست شد، پرونده محافظید امیر خسروی، بعد از اون علی خامنه‌ای ناگهان آمد گفت کش ندهید. این جمله خاطرتون هست؟ یادتون هست همین چندی پیش موقعی که اون فایل صوتی بسیار محرمانه از گفتگو بین فرمانده وقت سپاه، فرمانده کل سپاه عزیز جعفری با سردار صادق منتشر شد، در مورد اون فساد سنگین هلدینگ یاس، بنیاد تعاون سپاه، کارهایی که قالیباف کرده بود، خاطرتون هست علی خامنه‌ای در اولین موضع‌گیری شما گفت لجن پراکنی میکنم به سپاه. یعنی سندی که یک سند رسمی و دقیق بود از عمق فساد در سپاه پاسداران، اسمش گذاشت لجن پراکنی. من منظورم این هست که این گفتمان رهبر جمهوری اسلامی است، رویکرد سیاسی اوست، پارادایم رفتاری اوست، فسادهای خودی رو نمیگذاره رسیدگی بشه. حتی اگر سعید طوسی باشه، پرونده تجاوز به عنف داشته باشه در حکومتی که یکی از ستوناش مبارزه با همجنسگرایان هست، حتی اون رو هم تبرئه میکنه. برای این آقای حسین شهید مداری اجازه بدید بگیم خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، او اراده رهبر جمهوری اسلامی رو داره تکرار میکنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در بن آلمان بود. اما مرکز آمار ایران سرانجام پس از مدت‌ها وقفه آمار ماهانه و سالانه تورم در کشور را منتشر کرد. بر اساس آمار اعلامی، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بر اساس سال پایه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به حدود 46% رسید. بر این اساس اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ تورم سالانه را در 10 سال گذشته تجربه کرد. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
خب البته نکته پنهانی نیست که این آمار دیرکرد داشته مرکز آمار ایران و البته بعد از 48 روز این آمار منتشر شده و این آمار البته ناقص هست، جزئیاتش هنوز معلوم نیست. منتها اگر بر مبنای آمار سالانه میان سال گذشته و سال پیش از اون بخوایم مقایسه بکنیم، این نشان دهنده چیزی بیش از 5% افزایش تورمه که البته به نظر میرسه که این آمار با واقعیت ها نخوانه، برای اینکه اون تورمی که احساس میشه از سوی خانوار، به خصوص خانوارهای به اصطلاح کم درآمد که سبد در واقع هزینه هاشون بیشتر از مواد غذایی تشکیل شده، آماری که احساس میشه به وسیله گروه های کم درآمد بیش از چیزیست که به طور میانگین منتشر شده اطلاعاتش. البته باید به خاطر داشت که آمار میانگین معمولا بازگو کننده دقایق و اون حقایق نیست، بلکه باید به اون انحراف از استاندارد یا واریانس توجه داشت که دید کدوم گروه های دهگانه یا تو فرضاً اون دهک های گوناگون کدوم دهک ها در واقع چه مقدار تورم داشتن. دو اینکه مسئله استان های مختلف کشور هم البته تورمشون متفاوته، این هم باید ملاحظه کرد. منتها در مجموع به نظر میاد این تجربه جمعی اکثریت نمیخواند با این آمار.
آقای علوی، به رغم این نرخ اعلامی تورم و ادعاهای دولت رئیسی مبنی بر تلاش برای کاهش تورم، ما در یک دو ماه اخیر شاهد رشد افزایش قیمت میشه گفت تمامی اقلام غذایی و خدمات و مسکن بودیم. این ادعای دولت چقدر همخوانی داره الان با واقعیت بازار؟
خب این مطلبی رو که شما میگید با یه سلسله آمار دیگه هم همخوانی نداره، از جمله میزان افزایش نقدینگی و همچنین پایه پولی. یعنی اگر قرار است که تورم کاهش پیدا کرده باشه یا این ادعا صحیح باشه، قاعدتاً واسه متغیرهایی که توضیح میده تورم رو، از جمله مسئله نقدینگی، مسئله کسر بودجه و پایه پولی هم کاهش پیدا کرده باشه. حال اینکه ما بالعکس شاهد این هستیم که نقدینگی افزایش پیدا کرده و البته پایه پولی افزایش پیدا کرده و اثری هم از کاهش نقدینگی نمیبینیم. افزون بریم، ما باید توجه بکنیم به مسائل بین‌المللی و از جمله مسئله تراز بازرگانی خارجی ایران که در سال گذشته منفی بوده. یعنی اینکه حاکمیت بیش از اون که صادرات داشته باشه واردات داشته و در نتیجه این تراز منفی هم قاعدتاً میبایست تأثیر گذاشته باشه بر تورم و قیمت‌ها رو بالا برده باشه. به ویژه اینکه خب قیمت دلار هم وقتی افزایش پیدا بکنه، خب تورم وارداتی هم طبیعتاً افزایش پیدا میکنه. منتها باید تأکید کرد که آمار تورم نمیخواند با بسیاری از آماری که مربوط است به متغیرهایی که به هر حال در پس تورم هستند.
آقای علوی، همزمان ما روز دوشنبه گزارش هایی درباره سقوط 5% بورس تهران داشتیم. اگر این آمار درست باشه، چه پیامدهایی رو با خودش به همراه خواهد داشت؟ از جمله آیا باید منتظر سرازیر شدن دوباره نقدینگی به سمت دلار و طلا بود؟
خب طبیعی است اگر ما نگاهی بیندازیم به طور تاریخی، اساساً با توجه به اینکه متغیرهای کلان اقتصاد ایران تیره و تاره و چشم‌انداز روشنی نداره، اون افزایش شاخص بورس تعجب‌آوره تا اینکه این کاهشش. بنابراین کاهشش اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه اون رشدش بادکنکی بود. منتها پیامدش خب فرار سرمایه از بورس طبیعتاً میانجامه به کاهش رشد اقتصادی، منتها در کنار اون این نقدینگی که از این بازار منتقل میشه به بازارهای دیگه، طبیعتاً یا بازار ارز یا بازار طلاست و سکه و بازارهای موازی یا حتی فرار از دایره اقتصاد ایران و هم مجموعه این به اصطلاح متغیرها، این فرایند میتونه تاثیر منفی بذاره بر رشد اقتصادی و در نتیجه رشد اشتغال رو یا کل اشتغال رو کاهش بده به نحوی.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، گفته که تحویل خود رو به نهادها یک کار کاملا عادی است، یک روال عادی است این اقدام. من فکر میکنم خیلی چیزای دیگه هم در جمهوری اسلامی روال عادی پیدا کرده، البته نه برای همه مردم، برای همون عده‌ای که دستن در کار چرخوندن چرخ این حکومت هستن. مثلا خرید سیسمونی از خارج برای نوزادی که میخواد به دنیا بیاد. چند درصد مردم توان انجام این کار رو دارن آقای قالیباف؟ فقط شما هستین و فکر کنم یه عده دیگه که میتونن این کارو بکنن.
اخیراً شهرداری تهران بیلبوردهای گذاشته و مسخره کرده، به تمسخر گرفته، هموطنان کشششون از دست دادن و اینو دروغ شمرده. من واقعا برای هموطنان متاسفم که این موضوع پیش اومده. خیلی دلم میخواست واقعا جاشون بودم، یعنی از صمیم قلب میگم دلم میخواست یه چشم از دست میدادم برای کشورم. نمیگم هر دوشو، چون دلم میخواد ببینم روزی که این رژیم سقوط میکنه.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنه، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، روز دوشنبه هم جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان و شهر مختلف از جمله کردستان، چهارمحال، بختیاری، سنندج، شهر کرد، ایلام، لرستان و همچنین اصفهان و خوزستان، عراق و رشت و گیلان و اردبیل دست به تجمع اعتراضی زدند. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه 18 اردیبهشت به وعده هر دوشنبه در ماه‌های گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند. این بازنشستگان مدت هاست که هر دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، عمدتاً در مقابل ساختمان‌های مراکز مخابرات استان‌ها، تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. از جمله خواسته‌های بازنشستگان شرکت مخابرات، اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب سال 89 شرکت مخابرات، پرداخت سهم خاربار و مزایای رفاهی و برقراری مجدد بیمه تکمیلی است. در این میان شرکت مخابرات که معوقات بازنشستگان خود را به تعویق می اندازد، تعرفه های مشترکان خود را افزایش داده و از این راه درآمد میلیاردی از جیب مشترکانش به دست آورده، اما همچنان وعده های این شرکت به سرانجام نرسیده است. شرکت مخابرات همچنین پیشتر وعده فروش املاک خود و پرداخت آن به بازنشستگانش را داده بود، اما این وعده هم تا امروز بی نتیجه مانده و صدای بازنشستگان مخابرات را درآورده. صدای اعتراض بازنشستگان مخابرات تبریز در روز دوشنبه. و صدای بازنشستگان شرکت مخابرات در اهواز. و و بالاخره صدای بازنشستگان مخابرات در تجمع اعتراضی خوزستان روز دوشنبه. اشاره بازنشستگان مخابرات در خوزستان به پرونده اهدای خارج از ضابطه ماشین‌های شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس بود که در روزهای گذشته خبرساز شد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات به رادیو فردا می‌گوید:
امروز چهارمین دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات و پنجمین تجمع اعتراضی در سال جدیدشونه که در 13 استان مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات تجمع کردن. این کارگران بازنشسته اعتراض دارن به کاهش قدرت خریدشون به بهانه اجرا شدن آیین‌نامه مصوبه سال 89 شرکت مخابرات ایران هستن، یعنی افزایش حقوقشون. آیین‌نامه که پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در سال 88 در 89 اجرا شد که شرکت هایی که این سهامداران عمده شون هستند در شرکت مخابرات، این آیین‌نامه رو در رابطه با کارگران و شاغل و بازنشسته شون اجرا بکنه که تاکنون این آیین‌نامه اجرا نشده. در کنار اینا سهم این بازنشستگان در پرداخت بیمه تکمیلی افزایش پیدا کرده و کارگران میخوان این سهم دوباره کاهش پیدا کنه، از 50% به 20% برسه. مورد دیگری هم هست که بخشی از مطالباتی بوده که به این کارگران شاغل بازنشسته مخابرات در سالهای گذشته پرداخت میشده ولی پس از خصوصی سازی پرداخت نمیشه.
بنابر گزارش ها روز دوشنبه نیروهای انتظامی و امنیتی در تهران مانع از برگزاری تجمع بازنشستگان مخابرات این شهر در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات شدند و شماری از افراد را نیز بازداشت کردند. هرچند اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که افراد بازداشت شده ساعتی بعد آزاد شدند. با وجود ادامه دار بودن تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در شهرهای مختلف هر دوشنبه در ماه‌های اخیر انجام می‌گیرد، شرکت مخابرات همچنان پاسخگو نیست و وعده‌های خود را عملی نمی‌کند. بازنشستگان نیز در تجمع‌های اعتراضی هر هفته تکرار می‌کنند که در خیابان می‌مانند تا حقشان را بگیرند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
طی ماه‌های گذشته یه زورآزمایی بین کارگران بازنشسته که این تجمعات رو برپا می‌کنند و کارفرما که سهامدارای عمده‌شون شرکت‌های بزرگی هم هستن، من جمله ستاد اجرایی فرمان امام. از یک طرف سهامداران پاسخی به این خواسته‌ها نمیدن، اون چیزایی هم که قانونی هست حتی اجرا نمی‌کنن. از طرف دیگه هم کارگران بازنشسته نمیخوان کوتاه بیان و با این برپایی دوشنبه های اعتراضی و تجمعات مکررشون از مراسقشون رو به نمایش میذارن تا بتونن کارفرما رو به عقب نشینی وادار بکنن.
علاوه بر بازنشستگان مخابرات، در سالهای اخیر اعتراض های صنفی بسیاری از سوی بازنشستگان مختلف و همچنین کارگران، معلمان و پرستاران در ایران انجام گرفته است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم روز دوشنبه با اشاره به برخی جرم‌های شرارت محور گفته که با برهم زنندگان امنیت روانی مردم و تعرض کنندگان به آمران به معروف برخورد خواهد شد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی پرونده‌های شرارت، سرقت، مزاحمت برای نوامیس و اقدامات جنایتکارانه منجر به قتل افراد تأکید کرد. او همچنین این رسیدگی سریع و خارج از نوبت را شامل تعرض به آمران به معروف و برهم زنندگان امنیت روانی مردم نیز دانست. تأکید بر واکنش سریع به آمران به معروف در کنار جرم‌های دیگر در حالی است که حقوقدانان هر گونه دفاع مشروع مردم از آزادی‌های مشروع خود را به جا و عدم تمکین به حجاب را نیز حق مسلم شهروندان می‌دانند. قاسم شعله سعدی یکی از این حقوقدانان است.
اینکه تعیین پوشش و حجاب قطعاً جزء آزادی‌های مشروع و حقوق طبیعی افراد هست هیچ شکی در اون نیست. مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی میگه هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات که این شرایط هم شرایط دفاع مشروعه و بنابراین هر کس بخواد تعرضی کنه به بانوانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنن مرتکب جرم میشن و این بانوان و آقایون حتی به دفاع از زنان حق و تکلیف دفاع دارن، حق و تکلیف. بنابراین اولا این مقرراتی رو که میخوان بر اساس اون این بانوان رو تعقیب کنن، خود اون مقررات غیر قانونی هست و باطل هست، چون تجاوزی است به حقوق طبیعی و آزادی های مشروع. این حق دفاع مشروع برای افراد ایجاد میکنه، هم از زن و مرد، و لذا طبق قانون میشه علیه کسانی که متعرض این زنان میشوند دفاع مشروع کرد، باشون برخورد کرد و تجاوز و خطری رو که به موجب اون این مردم رو تهدید میکنن رو به هر نحو مقتضی خنثا کرد.
محسنی اژه‌ای از سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان کردستان نیز گفت و تاکید کرد که باید از حداکثر توان برای خدمت به این مردم بهره بگیریم. او به حضور 80% قضات غیر بومی در کردستان اشاره کرد و از تخصیص 187 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای تجهیز مراکز قضایی کردستان و انتقال زندان‌های استان به خارج از شهر گفت. محسنی اژه‌ای همچنین از دیدار با دانشجویان و روحانیون شیعه و سنی کردستان گفت و این در حالی است که در همین روزها و هفته‌های اخیر بسیاری از ماموستاها یا همان روحانیون اهل سنت کردستان از سوی او و قوه‌اش تحت فشارهای شدید و حتی بازداشت بودند. یک امام جمعه در سقز نیز به 7 ماه حبس و 72 ضرب شلاق محکوم شده است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا:
در حقیقت جمهوری اسلامی بسیار تبحر داره در قلب واقعیت و مفاهیم. به همین خاطر ما امروز در صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای هم در رابطه با سفر هیئت قضایی به استان کردستان همین رو شاهد هستیم. وقتی ایشون از همدلی صحبت می‌کنن و رسیدگی سریع قضایی به پرونده‌ها، مخصوصاً وقتی که 80% از قضات به گفته خود ایشون غیر بومی هستن، یعنی ما دوباره شاهد موج عظیم اعدام‌ها، برپا کردن چوبه‌های دار، بازداشت گسترده‌تر فعالین مدنی و سیاسی، صدور احکام سنگین علیه مردم و همچنین کشتن بی‌ضابطه و فراغذایی معترضان در خیابان هستی، معترضانی که هنوز بسیاری از اونها حتی جرأت این رو ندارن که برای رسیدگی‌های پزشکی به مراکز پزشکی مراجعه بکنن. آنچه که ما در طی 6 ماه گذشته شاهدش بودیم، بیش از 120 کشته فقط در استان کردستان بود، هزاران نفر بازداشت شدن، صدها تن زخمی شدن و بسیاری، دست کم تا الان می‌دونیم نزدیک به 20 نفر احکام اعدام یا محاربه دریافت کردن. این اون همون همدلیه که ایشون ازش صحبت میکنم.
هرچند جامعه شناسان تمامی کشور را دستخوش بحران و التهاب قلمداد میکنند، اما بر محرومیت انکارناپذیر استانهایی چون بلوچستان و کردستان تاکید دارند. مدیس توکلی، دکترای روانشناسی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، به رادیو فردا میگوید این حکومت محرومیت را به کردستان تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی همیشه توی استانهایی مثل کردستان محرومیت رو به حد اعلا رسونده تا به واسطه این بستری رو برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی ایجاد بکنه و در فضاهایی اقداماتی کاملا نمایشی و سوری در راستای حذف آسیب‌های اجتماعی نشون میده که بگه من برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی دارم تلاش میکنم، در حالی که وقتی ما میدونیم که منبع این آسیب‌های اجتماعی محرومیت استان هست و میتونیم با از بین بردن این منبع خود به خود آسیب‌ها رو هم از بین ببریم، چه لزومی داره که بیاین فقط به تظاهرات بیرونی که اون رفتار آسیب گونه هست بپردازیم، وقتی میتونیم منبع رو از بین ببریم و خود به خود رفتار از بین میره.
رئیس قوه قضاییه گفته است که دشمن به از جمله استان کردستان برای ایجاد ناامنی و اختلاف چشم دوخته بود، اما با هوشیاری مردم و اقدامات نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی توطئه ها به طور کامل خنثا شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.